به نام خدا. با سلام خدمت کلیه همکاران محترم و کارآموزان گرامی، جا داره در گذشت همکار فقید جناب آقای سهراب بارکزایی رو خدمت جامعه حقوقی و جامعه وکالت استان و کشور تسلیت عرض کنم. آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما همکاران گرامی رو دارم. ما انشالله امروز در حضور دو نفر از وکلای محترم فرضی جناب آقای رحیمی و سرکار خانم خرمی هستیم و مطالبی که در سایت کانون به اطلاع شما بزرگواران رسیده در دو بخش ما انشالله با کمک دوستان خدمت خواهیم بود. اون تا رویکرد ما، یعنی رویکرد بنده و همکاران یا وکلای فرضی محترمی که امروز خدمتشون هستیم، بر این امر استواره که ما تا حد امکان از مباحث آکادمیک و مباحث نظری به سمت مباحث اجرایی و عملیاتی بریم تا امکان استفاده و دسترسی همکاران کارآموز به مطالبی که بله الان بهتره تا امکان دسترسی همکاران محترم به فنون دفاع و راهکارهای اجرایی برای آقای بیاتی، اگه صدای منو دارید خوبه. خب چون همکاران میگن ضعیف، بسیار خوب، مرسی. تا فنون دفاع، راهکارهای دفاع رو در دعوای آدم ربایی یا در دادرسی که دوستان احیانا یا حتما در آینده حضور خواهند داشت، ما اینو یه بازسازی بکنیم، یه مقداری بخشی از ابعاد و زوایای اون رو رونمایی بکنیم و در حقیقت هنر دفاع رو به دوستان وکلای کارآموز با هم یه بازخوانی داشته باشیم. بنابراین نظر بر اینه که ما بیایم از این زمانی که برای این کلاس تخصیص پیدا کرده و ما الان به هر صورت تو این شرایط وقت گذاشتیم و اومدیم میخواییم بهره برداری لازم رو از این کلاس داشته باشیم، ما با یه انگیزه و با یه نگاهی نسبت به این کلاس و کارگاهی که ساعت 11 الی 12 و نیم خدمت شما خواهیم بود، با یه شرایط ویژه‌ای اون رو در اختیار بگیریم و از اون نهایت استفاده رو داشته باشیم. بنابراین اون چه که برای من وکیل لازم هست که در دعوای مطروحه اون رو از ابتدای امر، از ابتدایی که من با موکل در دفتر وکالت خودم مواجه میشم الی ختم دادرسی، الی صدور حکم دادگاه، الی اجرای حکم دادگاه، اون فنون رو ما با هم بشینیم ارزیابی بکنیم، بررسی بکنیم که من در تشخیص دعوا یه وقتی دوچار اشکال نشم، یه وقتی در دفاع دوچار مشکل نشم، یه وقتی امکان حضورم در دادگاه به نحو قانونی و صحیحاً صورت بگیره. بعضا مشاهده میشه که خیلی از همکارا، حتی همکارای پای یک، شاهد بودم، من خودم شاهد بودم نمونه هاشو، از دو طرف پرونده هم وکالت قبول کرده بودن، فکر میکردن که امکان دفاع بدین شکل وجود داره، در حالی که اونجا تعارض منافع ایجاد میشد برای هر دو موکلی که به نوعی منافعشون در پرونده موازی هم نبود، ضد هم بود. لازمه که زمانی که موکل به من وکیل مراجعه میکنه، من تمام توضیحات و اطلاعات اولیه اون رو در اختیار بگیرم، تمام ابعاد قضیه رو کنکاش کنم، بررسی بکنم و ببینم آیا میتونم برای این موکل تدارک دفاع ببینم یا خیر. حالا اتفاقا همین موضوع بحثی که ما برای این کلاس داریم که اون سوء نیت در جرائم عمدی موضوع آدم ربایی هست، فرض به این که من وکیل متهم پرونده هستم یا وکیل شاکی هستم، یک نفر میاد میگه که آقا من متهم پرونده، من مرتکب بزه آدم ربایی نشدم، خب من باید خوشباور باشم و صرف اظهارات موکل که همیشه تلاشش بر اینه که خودشو تبرئه بکنه، بیگناه معرفی بکنه، آیا من باید صرف اظهارات ایشان دعوا رو بپذیرم بدون هر گونه تهدید، بدون هر گونه بررسی، یا اینکه لازمه که من به نوعی قبل از اینکه وارد محکمه بشم یا وارد امر تحقیق بشم، تحقیق بشم، البته وارد مرحله تحقیق یا تحقیق در مرجع دادسرا یا رسیدگی در دادگاه، به نوعی یه محاکمه ای رو یا یه برآورد اولیه رو در دفتر خودم در ازای موکل داشته باشم، ببینم موکل یه راستی آزمایی کنم، ببینم تا چه حدی ادعاش و اظهاراتش با حقایق و رفتاری که انجام داده یا رفتاری که میگه عنوان میکنه که مجرمانه نیست، یا اگه رفتاری انجام داده مجرمانه است، ابعادش رو بررسی بکنیم ببینیم که به چه صورت من میتونم دفاع بکنم، امکان دفاع وجود داره، یا اگه متهم میگه من اقدامی رو انجام دادم ولی سوء نیت نداشتم یا انگیزه ارتکاب جرم رو نداشتم، آیا من وکیل باید به راحتی اظهارات موکل رو بپذیرم یا اینکه خیر باید اونو به نوعی بیام ممیزی بکنم، ببینم تا چه حد اظهاراتش میتونه با واقعیت منطبق باشه و اگه من هم بپذیرم آیا دادگاه اظهارات من رو به وکالت از موکل خواهد پذیرفت یا نخواهد پذیرفت. این خب یه قسم قضیه است. وارد قرارداد میشم، قراردادم رو تنظیم میکنم، میرم پرونده رو در دادگاه اعلام وکالت میکنم. ببینید من یه وقتایی به دوستان کارآموز میگم، میگم آقا شما فرض به این که امروز وکالت گرفتید از موکلتون، آیا میدونید چجوری باید برید اعلام وکالت بکنید در دادگاه؟ متاسفانه برخی از کارآموزا یا خیلی از کارآموزا حتی این شکل کار رو هم بلد نیستن چون آموزش ندیدن. منهای یه عده‌ای که خب دارن کار میکنن، ولی برخی از دوستان واقعا حتی یه پروندم نگرفتن یا مثلا زمانی وکالت کردن که دادخواست دادن یا شکایت مطرح کردن، دیگه تمام ابعاد و اجزا و زوایای کار رو هیچ وقت تجربه نکردن. ما میایم تمام اینها رو با دوستان یه وقتی مرور میکنیم، میبینیم که خب یه ضعف عمده در بین همکارای کارآموز وجود داره که خب خیلی از مسائل رو نمیدونن. حالا این مسائل شکلی ماهویش که یه بحث دیگه است. همین که من عرض کردم رویکرد ما توی این کلاس به نوعی رویکرد عملیاتیه تا اینکه نظری، به خاطر اینه که خب من شناختی که از دوستان دارم، خب خیلی هاشون حتی مدرس دانشگاه هم هستن، خیلی هاشون حتی جزا تدریس میکنن، آیین دادرسی تدریس میکنن و دروس مختلف حقوقی تدریس میکنن، یه تا حدی نیازی به طرح مباحث نظری ندارن. بیشتر ضعف دوستان یا نیازی که دارن اینه که مبانی حرفه‌ای یا اجرایی رو بیشتر آموزش ببینن. ما رو سعی کردیم تلفیقی از این دوتا باشه تا بتونیم تا حد زیادی بهره برداری لازم رو انجام بدیم. بنابراین منی که با موکل در دفتر مواجه میشم، من باید ابتداءً به دنبال اون عناصر سگانه یا عناصر متشکلی جرم بگردم. حالا چه وکیل شاکی باشم، چه وکیل متهم قرار باشم، اون عناصر عمومی رو که عنصر قانونیه، عنصر معنویه و عنصر مادیه، اینا رو من بیام بررسی کنم، تحلیل بکنم، تطبیق بدم با مقررات، اگه به حافظه ندارم به منابع قانونی مراجعه کنم ببینم که دوستان میگن صدا ضعیفه. حالا من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم، اگه در ادامه احساس کردید صدا بازم ضعیفه، چشمن صدا دوستان، شاید سیستم بعضی از دوستان مشکل داشته باشه، ولی به نظر مشکلی نداریم. ما اینجا کانون آقای بیاتی زحمت میکشن کنترل میکنن، ظاهرا ما مشکلی تو صدا نداریم. بعد حالا باز در ادامه آقای قربان علی نژاد میفهمن که صدا خوبه، خانم دهخان، آقای غلامشاهی میفهمن خوبه. بسیار ممنون. بنابراین من در دفتر خودم باید قبل از اینکه در محکمه حضور داشته باشم بیام این عناصر متشکلی جرم رو بیام جستجو بکنم، ببینم عنصر مادی داره، معنوی داره، عنصر قانونی داره، اینو تطبیق بدم. یه وقتی مثلا یه فعلی عنوان مجرمانه دیگه‌ای داره، من بیام آدم ربایی شکایت بکنم، یا آدم ربایی مصداق نداره، من بیام یه عنوان مجرمانه دیگه ای رو بیام طرح موضوع بکنم. بنابراین خب این موضوع در ابتدای امر اهمیت داره و اشراف و اطلاعات به قوانین جاری، قوانین منسوخ شده، قوانینی که قابلیت اجرا داره، اینا از مواردی است که خب بالاخره من وکیل در ابتدای امر پذیرش وکالت اینها رو باید مد نظر خودم قرار بدم. یه وقتایی بعضی از مقررات قانونی هم در اون تشکیک داره یا اختلاف نظر داره یا موارد اختلافیه، اونها رو هم باید پیشبینیش رو بکنم، برای اون بتونم استراتژی دعوا رو طراحی بکنم که اگه رفتم در دادگاه یه وقتی غافلگیر نشم یا مواجه با مشکلاتی، حالا ایراد از ناحیه دادگاه باشه، ایراد از ناحیه وکیل طرف باشه، یا حتی خیلی بدتر از اون پیش میاد که من وکیل هستم میرم در دادگاه، حالا اون اصیل یا اون طرف دعوای من وکیل نداره ولی حالا آموزش دیده تا یه حدی، یا یه اطلاعاتی، یا از افراد کثیرالپرونده هستن میان تو دادگاه خیلی بهتر از من وکیل هم دفاع میکنن، یه وقتی به دعوای من ایراد میگیرن اون دیگه خیلی برای من وکیل سخته، یا تو دادگاه خب بالاخره حیثیت وکالت یه مقداری اونجا مخدوش میشه. بنابراین باید خیلی احتیاط بکنیم. برخی محاکم و حتی برخی از همکارای ما در تشخیص انگیزه و سوء نیت، چون عرض کردم موضوع سوء نیت در زه جرام عمدیست و حسن آدم ربایی، یه وقتی میبینیم که خب من اتفاق افتاده تو محاکم برخی از همکارا اشتباه و نابجا دفاع میکنم. من یه پرونده قتلی داشتم، پرونده قتل عمد بود، اخیرنم دادگاهش بود، من وکیل اولیای دم بودم، وکیل شاکی بودم، وکیل طرف مقابل اومده بود دعوای قتل عمد رو که از موکلش که قاتل پرونده محسوب میشد دفاع بکنه، برده بود دفاعیاتشو به سمت دفاع مشروع. بعد به هنگام دفاع صحبتی که میکرد میگفت که موکل من میگفت که موکل من اگه مرتکب جرم شده، یه عبارتی استفاده کرد، من همین الان از ذهنم رفت چی بود، میگفت که الان ذهنم رفت این یه خطای تاکتیکی خیلی عجیبی بود که چطور میشه یه وکیلی بیاد یه حرفی بزنه اون وقت تمام مواضع دفاعش همه اونجا به هم بریزه. آه میگفت شرافتمندانه دفاع کرد، مرتکب قتل شده. میگه موکل من شرافتمندانه مرتکبه، میخواد بگه حالا شاید منظورش اینه که انگیزه یه شرافتمندانه داشته، ولی میگه شرافتمندانه مرتکبه قتل شده. این یه مقداری بار حقوقی داره و تو موضع دفاع هم خب بالاخره تو موضع ضعف قرار میگیره. وقتی که حالا انگیزه رو خب عنصر معنوی هر جرمی معمولا خب با انگیزه شروع میشه، ولی تفاوتی بین انگیزه و عنصر معنوی جرم وجود داره. اما خب آیا انگیزه‌ای که مد نظر هست یا اون موکلی که به من مراجعه میکنه میخواد اظهار بکنه که من انگیزه شرافتمندانه داشتم یا مثلا از باب ثواب بوده، از باب خیرخواهی بوده مرتکب این جرم شدم، آیا این رو ما انگیزه تلقی بکنیم، اینو سوء نیت تلقی بکنیم، یا اصلا تفاوت انگیزه و سوء نیت با هم چیه؟ شناسایی این در دعوا و طراحی دعوا در دفاع اهمیت فراوان و اهمیت ویژه‌ای داره، کما اینکه عرض کردم از بین همکاران و حتی صاحب منصبان قضایی هم همیشه این مسئله، حالا بعضن یه وقتایی خلط مبحث میشه، ولی در این که ما بدونیم ماهیت انگیزه چیست یا رابطه اون با سوء نیت خاص کدام است، خب این نیاز به این داره که من تا حدی اشراف اطلاعات حقوقی داشته باشم. وقتی که در موضع دفاع قرار میگیرم ببینم که تأثیر انگیزه آیا در مسئولیت کیفری وجود داره که نداره، یا اینکه ارتباطی با سوء نیت وجود داره یا نداره. بنابراین این هم یکی از مهمترین مواردی است که برای دفاع لازمه که همکاران محترم اون رو مد نظر قرار بدن، چرا که انگیزه با سوء نیت تفاوت عمده داره، مثلا سوء نیت عام. حالا نسبت به سوء نیت خاص رابطه عمپوس مطلق وجود داره، ولی نسبت به سوء نیت عام هیچ رابطه ای بین انگیزه و سوء نیت عام وجود نداره. البته سوء نیت خاص هم از مصادیق همون انگیزه است که جزء ارکان جرم قرار میگیره. پس در نتیجه هر جرمی که واقع میشه ما اون سه رکن رو باید جستجو بکنیم تا اگه شناسایی کردیم وارد دفاع بشیم که ببینیم آیا رکن قانونیش که فعل یا ترک فعل هست اتفاق افتاده یا خیر. رکن مادی اون که پیکره جرم رو در عالم خارج به ما معرفی میکنه آیا در عالم خارج محقق شده یا نشده. رکن معنوی هم که همون در واقع فعل و عملی است که مجرم قصد نقض قانون رو داره و هدفش همون نقض قانون، زیر پا گذاشتن قانونه. خب اگه من بیام با این روش، با این قاعده، با این شرایط دعوا رو یا ادعای موکل یا دفاع موکل، حالا چه شاکی باشه چه متهم فرق نمی کنه، اینها رو بیام تو چهارچوب ببینم، اینا رو بیام در واقع تو یه کلیشه‌ای برای خودم در قالب یه فرمولی ببینم، خب همین که من پذیرش دعوا رو یا قبول وکالت رو به نحو درست انجام دادم، همین که در ادامه اون اگه در مرجع دادسرا و یا دادگاه بخوام از موکلم دفاع بکنم حتما اونچه که مورد شناسایی من قرار گرفته حتما در عالم خارج و در صحنه دادگاه یا دادسرا به درستی پیاده خواهد شد و مورد پذیرش محکمه قرار خواهد گرفت. اونجاست که من یه دست بالاتری نسبت به طرف دعوا دارم، و اینکه مدیریت دادگاه رو هم به عهده گرفتم، به نحوه صحیح تونستم دادگاه رو مدیریت بکنم، چون تشخیص من، ارزیابی من از دعوا، از رفتاری که موکل انجام بده، یا اگه موکل من در واقع به زهدیده هست، نسبت به موکل ببینیم این رفتار و اعمالی که در واقع فاعل جرم مرتکب شده به چه صورت قابل بررسی است، بر مبنای همون بتونیم برای موکل احکام حق بکنیم. خب نکته ای که باز در همین بحث وجود داره اون شناسایی عنصر قانونی جرم نسبت به عنصر معنوی جرم. خب عنصر قانونیش تا حد زیادی قابل شناسایی هست، ولی عنصر معنوی یه مقداری شرایط خاص خودشو داره که تفسیرهای مختلفی رو بعضن در محاکم میبینیم یا در آرای دادگاه ها میبینیم که خب اون نیاز به مراقبت ویژه از ناحیه وکیل داره که مراقب باشه دعوایی که احیانا مسئولیت اون رو به عهده گرفته از این موضع و از این منظر مواجه با آسیب یا خطر نشه. موکل بعضن میاد یه فعل مجرمانهی رو مرتکب شده، منتها به من وکیل در دفتر وکالت در مواجهه، اولین مواجهه یا مراجعات بعدی یا در محکمه یا در مرجع تحقیق و تعقیب مرتکب فعل مادی شده، چون ماده 621 میگه هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام، این در واقع نیاز به فعل مادی داره دیگه. بنابراین موکل میخواد به نوعی این عنصر مادی جرم رو مخفی نگه داره، پنهان بکنه. خب در این صورت تا اونجایی که معمولا میشه دقت کردیم که خب عنصر مادی رو ما معمولا نمیتونیم پنهان کنیم، منی که میگم یعنی من متهم پرونده است، این قابل تشخیص هست. اما در مورد عنصر معنوی نمیتونیم با این صراحت و با این قاطعیت بگیم که مثل عنصر مادی عنصر معنوی هم قابل شناسایی، چون یه امر درونیه که باید ما اونو احراز بکنیم. حالا منی که میخوام دعوا رو بپذیرم، دادگاهی که میخواد ادعا رو مورد بررسی قرار بده. این موضوع اونجا اهمیت پیدا میکنه که شخصی واقعا بیگناهه ولی در دادگاه حکم محکومیت علیه اون صادر میشه، یا شخصی واقعا گناهکاره یا مرتکب جرم شده ولی دادگاه حکم براءت اون رو صادر میکنه. مثالی که میشه زد در این خصوص، حالا فارغ از موضوع آدم ربایی، اینه که شهر داری میاد به اون ملک متعلق به منو تصرف میکنه و در اون شروع میکنه فضای سبز ایجاد میکنه، یا مثلا مبلمان شهری رو اونجا پیاده سازی میکنه. من مالک میرم علیه شهرداری شکایت میکنم، میگم آقا ملک من اومده تصرف کرده به اون، اومده ابنیه ایجاد کرده، زمینه منو تخریب کرده، پایه‌گذاری کرده، پیریزی کرده، پیکنی کرده. شهرداری در مقام دفاع میگه آقا نه، ما اومدیم در حقیقت عملیات عمرانی و عملیات آبادانی در شهر انجام بدیم، ما سوء نیتی نداشتیم، انگیزه ما آبادانی شهر بود. دادگاه میاد حکم براءت شهرداری رو صادر میکنه، یا انگیزه شهرداری تخریب یا تصرف به عنف نبوده، انگیزه شون آبادانی بوده، انگیزه شون عمران شهری بوده. اینجا خلط مبحث پیش میاد، اینجا انگیزه نقشی نداره، اینجا اون سوء نیت یا عنصر معنوی شرط وقوع جرم، که در این موضوع چون سوء نیت وجود داشته، بنابراین اگه اون انگیزه ای که حالا دادگاه مد نظر قرار میده یا شهرداری مدعی اون هست، در این فرض باید دادگاه بیاد از جهات تخفیف یا تعلیق استفاده کنه، نه اینکه انگیزه رو شرط عدم تحقق جرم تلقی بکنه. آلودگی محیط زیست هم توسط کارخونه‌ای که در حقیقت اون نظامات رو، اون مقررات راجع به محیط زیست رو اگه رعایت نکرده و اون هم بیاد محیط زیست رو با مواد آلاینده‌ای که در نتیجه تولیدات و فعالیت اون شرکت یا کارخونه داره محیط زیست رو آسیب میزنه، اونم با همین شرایط یا من فعالیتم در زمینه تولید بوده، قصد تخریب یا مثلا آلوده کردن محیط زیست رو نداشتم، اونجا دادگاه بیاد بگه نه اینا تقصیر نداشتن چون انگیزه شون تولید بوده، انگیزه اونها، بیاد قرائت صادر کنه که این هم کاملا اشتباهه. اگه دادگاه به اون بحث انگیزه میخواد توجه بکنه، باید بگه اگه مثلا من الان توی شرایط ویژه کرونایی هستم، ناگزیرم ماسک و محلول ضد عفونی تولید بکنم و اگه مثلا قصدم خدمت رسانی بوده، انگیزم در واقع آسیب رساندن به محیط زیست نبوده، جرم واقع شده، عنصر معنوی وجود داره با علم به این که میدونم در حقیقت محیط زیست من آسیب وارد میشه، ولی اینجا فقط تنها کاری که دادگاه میتونه انجام بده اینه که بیاد از جهات تخفیف یا تعلیق مجازات استفاده. در نتیجه این هم تفاوت‌های میان سوء نیت و انگیزه است که بعضن مورد اشکال و ایراد در تشخیص قرار میگیره که این هم نیاز به دقت بیشتر داره. ماده برمیگردیم به همون موضوع اصلی پرونده خودمون، ماده 621 قانون مجازات رو بودن و مخفی کردن رو به هر انگیزه‌ای که صورت میگیره جرم میگیره. اینجا پس انگیزه شرط نیست، سوء نیت کافیه. میگه که خب اگه حالا سوالی مطرح میشه، اگه شخصی مورد تهدید دیگری قرار بگیره و شخص دیگری برای اینکه او را از خطر نجات دهد وی را بدون اجازه و رضایت او مخفی نماید، آیا عمل مرتکب که با انگیزه خیرخواهی و نجات جان یک انسان صورت گرفته مشمول ماده 621 خواهد بود؟ حالا نسبت به ورود به عنف و تهدید، نسبت به خونه شخصی که صاحب اون خونه خودشو در معرض خودکشی قرار داده، آیا باز هم ورود به عنف و تهدید به منزل کسی که انگیزش در حقیقت کمک کردن بوده یا جلوگیری از خودکشی صاحب اون خونه بوده، آیا اینجا مصداق عملی پیدا میکنه یا نه؟ حالا برای تشخیص بهترینه که ما مفهوم انگیزه و رابطه اونو با سوء نیت یه مختصری یه مرور بکنیم. در مورد سوء نیت یا قصد مجرمانه، در حقیقت انجام فعل و قصدی است که از سوی قانونگذار منع شده، اشخاص نمیتونن به اون حد و مرز وارد بشن، ولی بعضن اون فاعل جرم قصد اون نتیجه، قصد اون فعل رو داشته، قصد نقض قانون رو داشته. این سوء نیت به قصد مجرمانه یه کاملا مشهوده، چون ارادش به نتیجه‌ای بر امر نامشروعه یا اراده و تمایلش به نتیجه مجرمانه است. اینجا برای اینکه این قصد مجرمانه رو بخوایم سوء نیت یا قصد مجرمانه رو بخوایم به درستی تحلیل بکنیم، تشخیص بدیم، این سوء نیت یا قصد مجرمانه از دو جزء معنوی تشکیل شده. علم مرتکب به این که فعل یا ترک فعل او مغایر با قانون است. دو، اینکه مرتکب خواستار تحقق نتیجه مجرمانه باشد. خواستار تحقق نتیجه مجرمانه باشد، همون عنصر معنوی. رکن معنوی که از اون اسم بردیم با دو رکن اصلی مادی و قانونی ماهیت یک جرم رو تشخیص میدن و این کاملا قابل استفاده برای من وکیل دادگستری که در موضع یا در مقام دفاع از اتهام موکلم یا در مقام اثبات ادعای موکل به عنوان شاکی هست. دیروز من حالا یه مقداری به خاطر اینکه از مباحث خشک نظری هم یکم فاصله بگیریم، یه بند خدایی از سمتی داشت در دستگاه قضایی، یه ملاقاتی دفتر با من داشت، اظهار گله‌مندی میکرد از وکلای دادگستری که میگفت آقا برخی از همکارا واقعا لطمه به جامعه وکالت میزنن، یا آقای وکیلی رفته یه شاهد کارتون خوابی رو ورداشته آورده برای موکلش که بیاد به نفع موکل شهادت بده. یا تو بیا بهش اینو گفته بود، آقا تو بیا این حرفو بزن همه چی حل، آقا تو رو خدا اینو یه کاریش بکنید، یه جور یه فکری بکنید، این شما به جامعه آسیب میزنه. ما بالاخره باید بحث حقوقی بکنیم دیگه، نحن ابناء الدلیل، ما اگه مطلبی میشنویم باید اینو ریشه یابی بکنیم، اینو بررسی بکنیم ریشه های این اشکال کجاست و اون رو بیایم شناسایی بکنیم و با اون برخورد بکنیم. من به این بنده خدا گفتم آقا ریشه این قضیه تنها به جامعه وکالت مربوط نمیشه، اونجایی که کمیسیون تعیین ظرفیت که به موجب قانون میگه که متشکل از رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان هست، اونجایی که کمپین حذف ظرفیت کانونهای وکلا میاد مورد حمایت قرار میگیره، مبادی ورود اشغال اونجاست. چرا؟ چون ما جذب وکیل رو بر اساس نیاز سنجی باید انجام بدیم. ببینیم حالا این ارتباط رو من عرض میکنم به بحث پرونده ما و کلاس ما ارتباط بی ارتباط هم نیست، بیایم نیاز سنجی بکنیم ببینیم اساسا استان ما یا شهر ما یا منطقه ما به چه میزان وکیل نیاز داره، بعد بیایم اونجا بر اساس واقعیات بر اساس شرایط و میزان پرونده، میزان جمعیت، نفوذ، تعداد پرونده هایی که در دادگستری و دادسرا و مراجع قضایی و غیر قضایی وجود داره بر مبنای اون تعیین ظرفیت بکنیم. ببینید من اینجا این پاسخ رو به این شکل میگم آقا این رعایت نمیشه. ما بعضا به عنوان قانون ها میریم میگیم آقا این ظرفیت مثلا تعداد 100 تا 80 تا 70 تا 150 تا بعضی قانون ها، ما نیاز به این ظرفیت نداریم، به این تعداد وکیل نیاز نداریم، ولی اصرار میکنن که آقا جامعه نیاز به اشتغال داره و اینها. این افراد وارد میشن، وقتی که وارد شدن کانون وکلا آموزش یا امکان آموزش لازم رو نداره، بهشون گفتم حتی خود مرجع قضایی هم آمادگی پذیرش این تعداد کارآموز رو نداره، شرایط آموزشش رو در دادگاه ها نداره. عمدن اتفاقی که میفته اینه که کارآموزانی جذب کانون وکلا میشن که از امکان آموزش برخوردار نیستن یا از کیفیت لازم آموزش برخوردار نیستن. بر این اساس ما میخوام اینو دقیقا عرض بکنم. ببینید ما اگه بحث میگیم وکلای جوان ما یا حتی وکلای با سابقه ما مشکل معیشت دارن، مشکل معیشت تا حدی باز برمیگرده به خود ما. حالا علت شما به شما عرض میکنم. من دیروز پرونده‌ای رو مطالعه میکردم، دیدم خب این دعوایی که مطرح شده، ادعایی که مطرح شده از حیث ادله، خب ادله‌ای که باید ارائه میشد از ناحیه وکیل پرونده، دلایل قانونی مورد قفلت قرار گرفته برای ارائهش. خب این دعوا میاد در دادگاه مورد ایراد وکیل مقابل قرار میگیره و به راحتی دعوا رد میشه. اتفاقی که میفته این که خب این وکیل از اون حسن شهرت که باید برخوردار نیست یا برخوردار نخواهد شد، نقطه عکسش اگه تو پرونده بتونه موفق عمل بکنه، دلایل رو همه رو کامل جامع و دقیق اگه ارائه کرده باشه، خب اونجا اگه نتیجه هم حتی نگیره ولی موکلش یا قاضی دادگاه یا اونهایی که اطراف پرونده هستن شاهد این خواهند شد که این آقای وکیل یا خانم وکیل تمام تلاش رو کرده، منتها اونچه که اتفاق افتاده در حقیقت نظر دادگاه بوده، وگرنه وکیلی که خب دعواش هم به نحو درست طراحی کرده و اصول دادرسی هم اونجا رعایت شده. یا اگه شکل بهترش منتج به حکم بشه، اون موکل میره برای بار بعد هم دوباره به همین وکیل مراجعه میکنه، اگه پرونده های دیگه ای هم داشته باشه اون پرونده هاش هم دوباره میاره به وکیل ارجاع میده. خب این مشکل معیشت من وکیل هم با اقدامی که خودم انجام میدم مرتفع میشه، رفع میشه. و لازمه این که من دعوا رو صحیح مطرح بکنم این که مبانی حقوقی رو قبل از اینکه بخوام وارد دفاع بشم، قبل از اینکه بخوام وارد محکمه بشم، پرونده رو اولا خوب مطالعه کرده باشم. همینطور که عرض کردم، حالا در همین موضوع بزه آدم ربایی، عناصر متشکل جرم رو در مانحن و فیه بررسی بکنم، ببینم که آیا اگه به عنوان وکیل شاکی هستم یا حتی وکیل متهم فرقی، ببینم این عناصر متشکلی جرم وجود داره که من پیرامون اون در راستای اون بخوام دفاعیاتم رو انجام بدم، یا اگه اشکالی وجود داره دفاعمو به نحو دیگه‌ای طراحی بکنم. حالا همیشه هم این نیست که من اگه وکیل متهم هستم حتما باید بیام دفاعی رو انجام بدم که منتهی به براءت موکل بشه. خیر، من به موکل میگم آقا این جرم از ناحیه شما واقع شده، اینم مجازات قانونیشه، ولی کاری که من میتونم انجام بدم، مثلا به فرض اگه به فرض کنار اون کنار بزه آدم ربایی رابطه نامشروعی وجود داره، یا مثلا طرف با یه وسیله تهدید کننده اومده اقدام به آدم ربایی کرده، میتونم مثلا اون آثارش رو برای شما کمک بکنم، شاید از اون طریق بتونم کاری انجام بدم. یا اینکه حداقل مراقب باشم که موکل غیرقانونی محکوم بشه، حداقل محکومیتش مطابق با قانون باشه. و این اساس ما ناگزیریم که بعضن دفاعیاتی که انجام میدیم پیرامون اون و اطراف اون مطالعه لازم رو داشته باشیم، دقت لازم رو داشته باشیم، پرونده رو دقیق خونده باشیم، اظهارات از موکل دقیق گرفته باشیم، نابجا اطمینان به موکل نکرده باشیم. در تشخیص طرح دعوا و طرح موضوع رو اگه پرونده حقوقی عنوان خاص اشتباه نکرده باشیم. خیلی اوقات همکاران من دیدم حتی در تنظیم وکالتنامه هم دوچار مقاب یه پرونده ای اگه مرجع تجدید نظرش دیوان عالی کشور باشه، من غفلت بکنم از اینکه در وکالتنامه حدود اختیاراتم رو فرجام خواهی قید نکنم، ولی بیام شکایت فرجام خواهی، بیام اعتراض فرجام خواهی بکنم، وارد مرحله فرجام بشم بدون که تو وکالتنامه این حق رو داشته باشم، یا به موجب قانون مالیات های مستقیم که حالا بحث زیاده، البته نظر مخالف و موافقی بر قید یا عدم قید مبلغ وکالتنامه در برگه وکالتنامه وجود داره که آیا عدم قید مبلغ حق الوکاله در برگه وکالتنامه به مفهوم اینه که اون وکالت بلا اثره، یا به مفهوم اینه که این وکالت اثر داره ولی از موارد تخلف وکیله یا از موارد رفع نقصی که باید رفع نقص بود. منتها لازمه که ما جانب احتیاط رو رعایت بکنیم. یه وقتی با تفاسیر مختلف یا بعضن تفاسیر شاذ مواجه نشیم. اگه به فرض من قائل به عقیده به اون تعداد از نظریه دارم که میگم قید مبلغ حق الوکاله لزوماً در وکالتنامه وجود نداره، نیام مبلغ حق الوکاله رو قید بکنم، یه وقتی اونجا متضرر بشه موکل، دیگه امکان جبران اون نیست. بنابراین رعایت این قضیه رو من داشته باشم. رعایت شأن و شؤونات همکار، رعایت شأن و شؤونات دادگاه، رعایت شأن خود وکیل، خود من در دادگاه ضرورت بسیار داره. یه وقتی من دفاعیاتم بر محور قانون بسیار دقیق و درسته، ولی شؤونات رو رعایت که نمی کنم، اون دفاعیات من چندان جلوه نمی کنه، یا اینکه انقدر من خودم درگیر حواشی موضوع هستم، اصل دفاع من مورد توجه قرار نمی گیره. ذهن دادگاه، نگاه دادگاه به سمت مسائل حواشی منه، یا اینقدر من خودم مشکل آفرین هستم که آثار نامطلوب اون رو موکل بعضن یه وقتی باید تحمل بکنم. یه 5 دقیقه استراحت بفرمایید، من دوباره بعد از 5 دقیقه خدمت شما هستم. خسته نباشید. خب، به نام خدا، با سلام مجدد خدمت دوستان و همکاران محترم. با توجه به اینکه شما ساعت 11 الی 12:30 کارگاه هم دارید که بنده خدمت شما خواهم بود، و خیلی مسائلی که الان مد نظر هست به مدد و کمک دوستان و وکلای فرضی که آقای رحیمی الان ما خدمتشون هستیم، اینجا تشریف هم دارن، مطرح خواهد شد که دیگه تکرار مکررات نشه و خسته کننده برای شما نشه، و تا حدی هم بشه گفت که بتونیم اقدامی بکنیم که خب بیشتر نافع باشه، بیشتر برای شما قابل پذیرش باشه. از اون طرف هم که آقای بیاتی زحمت کشتن ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر، تقبل شام هم ظاهرن باید بکنن. ببینید دوستان، یه مطلبی رو من زیاد سعی میکنم با مباحث نظری شما رو خسته نکنم، آماده کنم، یا آماده باشید برای کارگاه که انشالله اونجا خدمت شما باشید. موضوعی که وجود داره اینه که خب ما بیاییم، خیلی من سعی میکنم مختصر و گذرا، یه همون تشکیک که پیرامون انگیزه و عنصر سوء نیت وجود داره، من اینو گذرا خدمت شما تیتوار عرض میکنم، خیلی تصحیح اوقات نمیدم که انشالله برای ساعت بعد تکرار مطالب نباشه. منتها توضیحی که پیرامون این مسئله هست اینه که ما نسبت به انگیزه مجرمانه ببینیم چه تعریفی میتونیم از اون ارائه بکنیم تا بر مبنای اون بتونیم قوه تشخیص رو در ادامه بحث داشته باشیم، یا یه وقتی حین دفاع مباحث انحرافی مطرح میشه، یا دادگاه مباحثی مطرح میکنه، یا متهم یا شاکی پرونده، وقت من نمیتونم اونو تشخیص بدم، یا بررسی لازم رو نسبت به این قضیه نداشتم از قبل، میام یه وقتی تو دفاع مطلبی رو مطرح میکنم که میدم تماما اون مطالبی که عنوان شده آثار حقوقی سو علیه موکل داره، یا آثار سو نسبت به دفاعیات من داشته که اون هدف و غرض من در دفاع نبود. بنابراین لازمه که ما تعریف انگیزه رو که کوشش درونی میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت میکند یا مقصود و منظوری که از طرف فاعل و جرم تعریف میشود، تعاریف مختلف اینو مورد بررسی قرار بدیم. میگن انگیزه با نامهای دایی، غرض، غایت، سبب، متحرک یاد میشه. حالت روانی و درونیه که قبل از اراده و قصد مجرمانه محقق میشه. حالا ما یه مثالی بزنیم، بیم با یه مثال تشخیص بدیم که کاملا انگیزه با سوء نیت چه فرقی میکنه. کما اینکه خیلی از شما دوستان بهتر هم میدونید، منتها بالاخره خاطر اینکه کلاسی تحت این عنوان تشکیل شده و پیرامون اون بحثی داشته باشیم، از این باب تصدیق میدم. ببینید، کسی مرتکب قتلی شده، کسی یا شخصی اونجا بوده، شاهد فعل اون فاعل جرم قتل بوده. من میام اون شخص رو که شاهد این اتفاق بوده رو با انگیزه این که اون مبادا بیاد شهادت بده، در نتیجه شهادت اون شخص اتهام من دایر بر قتل ثابت بشه، با اون انگیزه بیام اون شاهد رو بکشم. این میشه، در حالی که قصد من، نیت من بر تحقق بزه قتل نبوده، اون چی که مقدم هست انگیزه من بر وقوع قتل به خاطر مانع شدن اون شخص شاهده. که اینجا اینو ما با این مثال، من فکر کنم که انگیزه رو به این کیفیت بهتر میتونیم تشخیص بدیم. موضوعی که در ادامه میشه عنوان کرد اینه که خب انگیزه و سوء نیت هر دوتاش پدیده‌های روانی هستن. خب این کاملا مشخص، همینطور که عرض کردم سطح پنهانی و یه وقتایی قابل تشخیص و یه وقتایی قابل تشخیص هم نیست، در طول هم قرار دارن، در عرض هم نیستن. یعنی ابتدا باید انگیزه تو ذهن نقش ببنده برای وقوع جرم. برای اینکه ما به اون انگیزهی که تو ذهن خودمون اومدیم پرورش دادیم بخوایم به جامعه عمل بپوشونیم، قصد وقوع جرمو میکنیم. خب سوء نیت در هر یک جرم یه چیز بیشتر نیست، ولی انگیزه میتونه موارد زیادی رو شامل بشه. یکی احساسیه، یکی عشقیه، یکی انتقامجوییه، یکی رقابته. تو ذهن مرتکب میتونه انگیزه های مختلفی موجب پدیداری این رفتار شده باشه. سوء نیت و قصد مجرمانه با جرم یه رابطه بلافصلی با هم داره، اما انگیزه و جرم رابطه دور و با واسطه از هم دارن. انگیزه و جرم دو تا بس، انگیزه و جرم رابطه کاملا طولی و با فاصله از هم دارن. در جرم قتل، عمل قتل بلا فاصله پس از قصد قتل که همون قصد مجرمانه و سوء نیت است محقق می شود، اما هدف قتل که ممکن است حسادت، انتقام یا انگیزه های مختلفی باشه، با عمل قتل رابطه مستقیم نداره. به عبارت دیگر، عنصر مادی قتل بلافاصله پس از سوء نیت رخ می‌دهد، اما میان انگیزه قتل و عنصر مادی آن فاصله بسیار وجود دارد. ما یه ملاک تشخیص دیگه هم وجود داره. اگه ما قصد مجرمانه نداشته باشیم، هیچ وقت اون جرم رخ نمی‌ده. اما فقدان انگیزه خللی در تحقق جرم وارد نمی کنه. پس اینجاست که میگیم انگیزه هیچ اثری تو وقوع جرم نداره یا توجه اتهام نداره. هرچند که خب انگیزه هم یه وقتایی تو جرائم میتونه وجود داشته باشه، اون تا حتما ما بگیم که در جرائم عمدی انگیزه باید شرط وقوع جرم یا احراز وقوع جرم عمدی باشه، خیر. بنابراین انگیزه خارج از چارچوب ارکان جرم شکل میگیره و تأثیری توی رفتار تحلیل رفتار مجرمانه شخص یا پذیرش یا توجه اتهام یا عدم توجه اتهام نداره. قصد مجرمانه در هر جرمی یه چیز و همه مجرمین همون قصد رو دارن، اما برای ارتکاب جرم هر انگیزه ای میتونه وجود داشته باشه. ببینید در تمامی جرائم تقریبا همینطوره، قصد وجود داره ولی انگیزه همیشه نباید وجود داشته، یا خیلی انگیزه ای هم وجود نداره، یا اینکه اگه انگیزه وجود داره اونجا فقط قصده، اینجا میگه هر انگیزه ای میتونه وجود داشته باشه برای ارتکاب جرم. در جرم آدم ربایی هم همینطوره، همه مرتکبین یه قصد بیشتر ندارن، اون قصد اصلی که همه با اون مشترک هستن اون نقض قانونه، در واقع رفتار مجرمانه است که فاعل جرم مرتکب اون فعل میشه. حالا میخواد در اثر حق حرمت باشه، اخص مال باشه، عشق باشه، احساسات باشه، انتقام جویی باشه. ولی یه بحث دیگه هم، این هم خیلی جالبه برای یادآوری، فقدان قصد مجرمانه یه جرمی واقع شد، یه جرمی رو ما داریم تحلیل میکنیم، اما قصد جرم یا قصد مجرمانه رو ما اونو تشخیص نمیدیم. این قصد رو بخوایم تشخیص بدیم که وجود داره یا وجود نداره خیلی اهمیت داره، اما انگیزه تو دادگاه اصلا اهمیتی نداره. فقط یه موارد استثنایی وجود داره، مثل اینکه مثل بزه سقط جنین، یه وقتی سقط جنین به لحاظ حفظ جان مادر در اون صورت اون انگیزه اثر تأثیر داره تو اون وقوع جرم، موجب براءت مرتکب جرم میشه، که باید اگه این انگیزه احراز شد یا مرتکب جرم اگه این انگیزه رو ثابت کرد موجب برای این مورد استثنایی وجود داره که سوء نیت در هر جرم یه چیز بیشتر نیست که همون اراده آگاهانه نقض قانونی که عرض کردم. اما این نکتهش مهمه که اما در یک جرم ممکنه که چند تا انگیزه وجود داشته باشه و اون انگیزه هم همه با هم متفاوت باشه. سوء نیت و قصد مجرمانه همیشه ناپسند و مذمومه، اما انگیزه یه وقتی ممکنه برای امر مشروعی هم باشه، همونطور که برای امر نامشروع هست برای امر نامشروعی هم میشه انگیزه وجود داشته باشه. حالا شباهت‌هایی هم این دوتا با هم دارن، من دیگه خیلی اطاله نمیدم، فقط همین شباهت رو در دو مورد من عرض میکنم، سعی میکنیم موضوع رو دیگه تمامش کن. انگیزه و سوء نیت هر دو یه عامل معنوی هم. هر دو عامل معنوی هم که در روان انسان نقش بودند و برای تکوین قصد مجرمانه بخواد یه عمل مجرمانه ای شکل بگیره، ابتدا انگیزه به وجود، این شباهتشه، اول انگیزه به وجود میاد سپس تصمیم جدی به ارتکاب جرم گرفته میشه. نحوه اثبات انگیزه و سوء نیت هم کاملا ماهیت یکسان دارن، زیرا هر دوتا پدیده هم روانی هن و هم درونی هستن. اون چه که مطرح شد و اینکه دوستان در کارگاه آموزشی خدمت شما ارائه خواهند داد، پیرامون اینه که به واقعیت مطلب من وکیل دادگستری، من کارآموز وکالت، وقتی که در مقام دفاع عهده‌دار پرونده موکل میشم، برخی موارد و نکات فنی و کلیدی رو که اثرگذار هست در نتیجه دعوا که اگه دقت لازم نسبت به اون از قبل به عمل نیامده باشه، موجب خسران برای موکل و چه بسا برای وکیل خواهد شد، مواردی است که باید مورد توجه ما وکلا قرار بگیره و اون در حقیقت بازخورد بیرونی من وکیل نوعی یه بازخورد مناسب داشته باشه. خیلی اوقات شاهد هستید که ما وکلایی وقتی متهم به کمکاری میشیم، متهم به این هستیم که هر پرونده یا میپذیریم، متهم هستیم یا متهم میشیم که وقتی پرونده رو نخونده اومدیم دفاع بکنیم، یا رو مراقب باشیم که این اتفاق نیفته. و همونطور که عرض کردم، با سابقه‌ای که دوستان کارآموز مثلا دورهای اخیر بنده اطلاع دارم و آشنایی دارم، الحمدلله همکاران بسیار بسیار آگاه و دقیق و پیگیر نسبت به موضوعات و مسائل هستند و من خیلی اتفاقا تعجب میکنم و خیلی باعث خرسندیه میبینم وکلای محترم کارآموز و وکلای تازه کاری که پای یک گرفتن خیلی پیگیر موضوعات فنی پرونده هستن. من توصیه میکنم علاوه بر موارد فنی و تخصصی، حتما امورات حرفه‌ای و رفتار حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای رو حتما مورد توجه قرار بدید. ببینید، حالا اگه دوستانی که بیشتر کار کردن میبینن، تو دادگاه میریم یه وقتی رعایت شونات حرفه‌ای وکیل به عمل نمیاد، ما اینو میاندازیم به گردن مخاطبین یا مثلا میگیم آقا دستگاه قضایی با ما رفتار مناسبی نداره. من اینو در قالب اخلاق حرفه‌ای عرض کنم، دیگه تصدیقات نمیدم. میگم آقا دستگاه قضایی نسبت به ما اون دیدگاه و نگرشی که باید داشته باشه که ما از تأمینات شغل قضا برخورداریم به موجب اون ماده واحده مجمع تشخیص، رعایت این موضوع نمیشه. شما از مبادی ورود دادگستری و مراجع قضایی و مجتمعهای قضایی گرفته میرید تا زمانی که خارج میشید، متاسفانه این ضعف وجود داره. من یه دیدگاه دارم، میگم آقا اینو ما میتونیم خودمون اصلاح کنیم، این نوع نگاه رو، این روشی که متاسفانه روش اشتباهی که ایجاد شده، ما اینو میتونیم تغییر بدیم. اون دست خودمون. ببینید، من الان دارم نگاه میکنم 97 نفر از شما بزرگواران در کلاس حضور دارید. ما همین 97 نفر رو فرض بکنیم از بین شما 97 نفر 30 نفر فقط وکیل فعالید، یعنی روزانه صبح که میشه 30 نفر میان تو جامعه، تو مراجع قضایی، تو جامعه، تو ادارات، و این 30 نفر اثر میذارن برمیگردن، اثر مطلوب میذاریم برمیگردیم. حالا فکر کنید، خدایی نکره ما 30 نفر، نه 2 نفر بین ما، من اون 97 نفری که الان در کلاس حضور دارن همه رو نمیگم، میگم خیلی هاشون شاید اصلا کار نکنن، میگم آقا از این 98 نفر 30 نفر فقط کار کنن، 30 نفر صبح میرن توی این مراجع قضایی، میتونن با آداب حرفه‌ای رفتار بکنن، در واقع سرباز کانون باشیم، سرباز وکالت باشیم در اجتماع، از هویت خودمون، از حیثیت خودمون پاسداری بکنیم با رفتاری که اونجا در واقع بروز میدیم از خودمون، نسبت به خودمون، نسبت به دادگاه، نسبت به موکلین، نسبت به همکاران، نسبت به صاحب منصبان دستگاه قضایی، نسبت به افراد ارباب رجوع. اگه ما بیایم این نقش رو ایفا بکنیم، یعنی ما هر روز 30 نفر مبلغ دستمون اینو به جامعه داریم معرفی میکنیم، اون مبلغین بیان کانون رو توصیف بکنن، بیان کارکرد وکالت و کارکرد وکیل رو بیان در واقع بازتعریف بکنن در جامعه. خب شما فکر کنید اگه این اتفاق بیفته، روزی ما 30 نفر مبلغ از کانون معرفی کنیم تو این جامعه، نگاه مردم نسبت به ما وکلا چقدر تغییر پیدا خواهد کرد؟ به شرط اینکه رفتار ما منطبق با شونات حرفه‌ای باشه. ما همه شونات رو سعی کنیم رعایت کنیم. حالا فکر کنید از بین این 30 نفر 2 نفر هر روز برن تو جامعه، همون 2 نفر رفتار خلاف شأن انجام بدن، نه تنها نتیجه حسن رفتار اون 27 نفر 28 نفر رو تحت تأثیر سوء قرار میدن، بلکه کل جامعه وکالت رو از این طریق مجروح میکنن، حیثیتشون رو خدشه‌دار میکنن. بنابراین من فکر میکنم بخش عمده ای از تزریقاتی که ما امروز با آن مواجه هستیم که اتفاقاً موجب میشه که من کارآموز بترسم پامو تو محکمه بذارم، همینه که میگم تزریقاتی علیه من وجود داره که اونو کی ایجاد کرده؟ قبل از من ایجاد کردن، یا خود من یا همکار من ایجاد کرد. اگه من برم رفتار حرفه‌ای و اخلاقی خودم رو به درستی پیاده کنم، هیچ کسی به خودش اجازه نمیده من توهین بکنه. خیلی اوقات با مسئولین دستگاه قضایی صحبت میکنید، اونها از همین مسائل نگرانن، ناراحتن، گله‌مندن و یه وقتایی تقصیر همکارای خودشون هم در رفتار نابجا نسبت به وکلا اون رو هم میپذیرن. منتها خب ما زمانی میتونیم ایراد اونور رو یا مشکلات اونور رو بازگو کنیم، به دنبال حلش باشیم که از ناحیه خودمون با کمترین مشکل مواجه باشیم. یه وقتایی میبینیم که خب بحث حریم خصوصی رو من اصلا بحثی ندارم، ولی حریم خصوصی همه اشخاص محترمه، اون حریم خصوصی که مربوط به خود منه وکیل، نه اینکه من بیام در فضای عمومی اون حریم خصوصیمو در معرض دید همگان قرار دادم. دیگه اون حریم خصوصی مفهوم حریم خصوصی رو پیدا نمی‌کنه که من بخوام از حریم خصوصی صحبت بکنم. یه وقتایی مسئولین قضایی میگن آقا همکارای شما در فضای مجازی یا مثلا اینستاگرام یا مثلا پروفایلشون یا گروه‌های واتساپی تلگرامی مطالبی رو یا تصاویر رو اونجا منتشر می‌کنن که خلاف شونات رفتار حرفه‌ای. چرا؟ اون نه اینکه اون افراد جامعه هستن خیلی کارا انجام، ولی وکلا چون جزء خواص محسوب میشن، این ایراد به وکیل وارد میگه آقا حتما شمایی وکیل میخوای در دادگاه یا مجامع رسمی حاضر بشی، اگه خانوم هستی آراسته با لباس مناسب با پوشش مناسب، اگه مرد هستی با کت و شلوار، ترجیحنم در محاکم جزایی کت و شلوار رنگ تیره جوراب تیره باید استفاده کنی، لباس مناسب باید استفاده بکنی. خب این مسائلی بود که از ناحیه خیلی از همکارا چه قبلا چه الان رعایت میشد، رعایت میشد. اما عدم رعایت از ناحیه برخی از همکاران، معدود همکاران، موجب میشه که ما بیایم تاوان این مسائل رو بدیم. امروز من کارآموز، من وکیل پای یک میخوام برم تو دستگاه قضایی، همش نگران اینم که هویت من، نگران اینم که شونات من یه وقتی اونجا مورد خطر قرار نگیر. من اطاله کلام نمیدم از اینکه محبت کردید، وقت گذاشتید، حوصله کردید، ممنونم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله ساعت 11 به همراه دوستان وکلای فرضی و با میهمانی که ما در این جلسه کارگاه به طور ویژه داریم، انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداحافظ.